هراسان وارد خانه‌ام شدم و به اتاقم پناه بردم. در همین وقت خون دماغ شدم و بعد از آن که مقدار زیادی خون از دماغم رفت، بیهوش در رخت خوابم افتادم. دایم مشغول پرستاری من شد. قبل از این که بخوابم، در آینه به صورت خودم نگاه کردم. دیدم صورتم شکسته، محو و بیروح شده بود. به قدری محو بود که خودم را نمی شناختم. رفتم در رخت خواب، لحاف را روی سرم کشیدم، غلط زدم، رویم را به طرف دیوار کردم، پاهایم را جمع کردم، چشمهایم را بستم و دنبالی خیالات را گرفتم. این رشته هایی که سرنوشت تاریک، غم‌انگیز، مهیب و پر از کیف مرا تشکیل می داد. آنجایی که زندگی با مرگ به هم آمیخته می شود و تصویرهای منحرف شده به وجود می آید، میلهای کشته شده دیرین، میلهای محو شده و خفه شده دوباره زنده می شوند و فریاد انتقام می کشند. در این وقت از طبیعت و دنیای ظاهری کنده می شدم و حاضر بودم که در جریان ازلی محو و نابود شوم. چند بار با خودم زمزمه کردم: مرگ، مرگ، کجایی؟ همین به من تسکین داد و چشمهایم به هم رفت. چشمهایم که بسته شد، دیدم در میدان محمدیه بودم. دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمرد خنزر پنزری جلوی اتاقم را به چوبه دار آویخته بودند. چند نفر داروغه مست پایدار شراب می‌خوردند. مادر زنم با صورت برافروخته، با صورتی که در موقع اوقات تلخی زنم، حالا میبینم که رنگ لبش میپرد و چشمهایش گرد و وحشت زده میشود، دست مرا میکشید. از میان مردم رد میکرد و به میر غضب که لباس سرخ پوشیده بود نشان میداد و میگفت: اینم دار بزنین. من هراسان از خواب پریدم. مثل کوره میسوختم. تنم خیس عرق و حرارت سوزانی روی گونه هایم شعله ور بود. برای اینکه خودم را از دست این کابوس برهانم، بلند شدم، آب خوردم و کمی به سر و رویم زدم. دوباره خوابیدم، ولی خواب به چشمم نمی آمد. در سایه روشن اتاق به کوزه آب که روی رف بود خیره شده بودم. به نظرم آمد تا مدتی که کوزه روی رف است، خوابم نخواهد برد. یک جور ترس بیجا برایم تولید شده بود که کوزه خواهد افتاد. بلند شدم که جای کوزه را محفوظ بکنم، ولی به واسطه یه تحریک مجهولی که خودم ملتفت نبودم، دستم عمدن به کوزه خورد. کوزه افتاد و شکست. بالاخره پلک‌های چشمم را به هم فشار دادم، اما به خیالم رسید که دایم بلند شده به من نگاه می کند. مشتهای خودم را زیر لحاف گره کردم، اما هیچ اتفاق فوق‌العاده‌ای رخ نداده بود. در حالت اغما صدای در کوچه را شنیدم. صدای پای دایم را شنیدم که نعلینش را به زمین می کشید و رفت نان و پنیر را گرفت. بعد صدای دور دست فروشنده ای آمد که می خواند:
صفراوار شاتوت.
نه، زندگی مثل معمول خسته کننده شروع شده بود. روشنایی زیادتر می شد. چشمهایم را که باز کردم، یک تکه از انعکاس آفتاب روی سطح آب حوض که از دریچه اتاقم به سقف افتاده بود می لرزید. به نظرم آمد خواب دیشب انقدر دور و محو شده بود مثل اینکه چند سال قبل وقتی که بچه بودم دیدم. دایم چاشنه مرا آورده. مثل این بود که صورت دایم روی یک آینه دق منعکس شده باشد. انقدر کشیده و لاغر به نظرم جلوه کرد، به شکل باور نکردنی مضحکی در آمده بود. انگاری که وزن سنگینی صورتش را پایین کشیده بود. با این که ننجون می دانست دود غلیان برایم بد است، باز هم در اتاقم غلیان می کشید. اصلا تا غلیان نمی کشید سردماغ نمی آمد. از بس که دایم از خانهش، از عروس و پسرش برایم حرف زده بود، مرا هم با کیفهای شهوتی خودش شریک کرده بود. چقدر احمقانه است، گاهی بی جهت به فکر زندگی اشخاص خانه دایم می افتادم. ولی نمی دانم چرا هر جور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم می زد، در صورتی که می دانستم که زندگی من تمام شده و به طرز دردناکی آهسته خاموش می شود. به من چه ربطی داشت که فکرم را متوجه زندگی احمق ها و رجاله ها بکنم که سالم بودند، خوب می خوردند، خوب می خوابیدند و خوب جماع می کردند و هرگز ذره ای از دردهای مرا حس نکرده بودند و بالهای مرگ هر دقیقه به سر و صورتشان سابیده نشده بود. ننجون مثل بچه ها با من رفتار می کرد. می خواست همه جای مرا ببیند. من هنوز از زنم رو درواسی داشتم. وارد اتاقم که می شدم، روی خلط خودم را که در لگن انداخته بودم می پوشانیدم. موی سر و ریشم را شانه می زدم. شب کلاهم را مرتب می کردم. ولی پیش دایم هیچ جور رو درواسی نداشتم. چرا این زن که هیچ رابطه‌ای با من نداشت، خودش را انقدر داخل زندگی من کرده بود؟ یادم است در همین اتاق روی آب انبار زمستانها کرسی می گذاشتند. من و دایم با همین لکات دور کرسی می خوابیدیم. تاریک روشن که چشمهایم باز می شد، نقش روی پرده گلدوزی که جلوی در آویزان بود در مقابل چشمم جان می گرفت. چه پرده عجیب و ترسناکی بود. رویش یک پیرمرد قوز کرده، شبیه جوکیان هند، شالمه بسته زیر یک درخت سرو نشسته بود و سازی شبیه ستار در دست داشت و یک دختر جوان خوشگل مانند بوگامدسی رقاصی بتکده های هند دستهایش را زنجیر کرده بودند و مثل این بود که مجبور است جلوی پیرمرد برقصد. پیش خودم تصور می کردم شاید این پیرمرد را هم در یک سیاه چال با یک مار ناگ انداخته بودند که به این شکل در آمده بود و موهای سر و ریشش سفید شده بود. از این پرده های زردوزی هندی بود که شاید پدر یا عمویم از ممالک دور فرستاده بودند. به این شکل که زیاد دقیق می شدم می ترسیدم. دایم را خوابالود بیدار می کردم. او با نفس بدبو و موهای خشن سیاهش که به صورتم مالیده می شد مرا به خودش می چسبانید. صبح که چشمم باز شد، او به همان شکل در نظرم جلوه کرد. فقط خطهای صورتش گودتر و سخت تر شده بود. اغلب برای فراموشی، برای فرار از خودم، ایام بچگی خودم را به یاد می آورم. برای اینکه خودم را در حال قبل از ناخوشی حس بکنم که سالمم. هنوز حس می کردم که بچه هستم و برای مرگم، برای معدوم شدنم یک نفس دومی بود که به حال من ترحم می آورد، به حال این بچه‌ای که خواهد مرد. در مواقع ترسناک زندگی خودم، همین که صورت آرام دایم را می دیدم، صورت رنگ پریده، چشمهای گود و بی حرکت و کدر و پرهای نازک بینی و پیشانی استخوانی پهنه او را که می دیدم، یادگارهای آن وقت در من بیدار می شد. شاید امواج مرموزی از او تراوش می کرد که باعث تسکین من می شد. یک خال گوشتی روی شقیقش بود که رویش مو در آورده بود. گویا فقط این روز متوجه خال او شدم. پیشتر که به صورتش نگاه می کردم اینطور دقیق نمی شدم. اگرچه ننجون ظاهراً تغییر کرده بود، ولی افکارش به حال خود باقی مانده بود. فقط به زندگی بیشتر اظهار علاقه می کرد و از مرگ می ترسید. مثل مگس هایی که اول پاییز به اتاق پناه می آورند. اما زندگی من در هر روز و هر دقیقه عوض می شد. به نظرم می آمد که طول زمان و تغییراتی که ممکن بود آدمها در چندین سال بکنند، برای من این سرعت سیر و جریان هزاران بار مضاعف و تندتر شده بود. در صورتی که خوشی آن به طور معکوس به طرف صفر می رفت و شاید از صفر می رفت و شاید از صفر هم تجاوز می کرد. کسانی هستند که از 20 سالگی شروع به جان کندن می کنند. در صورتی که بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پیه سوزی که روغنش تمام بشود خاموش می شوند. ظهر که دایم نهارم را آورد، من زدم زیر کاسه آش، فریاد کشیدم، با تمام قوایم فریاد کشیدم. همه اهل خانه آمدند، جلوی اتاقم جمع شدند. آن لکاته هم آمد و زود رد شد. به شکمش نگاه کردم، بالا آمده بود. نه، هنوز نزاییده بود. رفتند حکیم باشی را خبر کردند. من پیش خودم کیف می کردم که اقلا این احمقها را به زحمت انداختم. حکیم باشی با 3 قبض ریش آمد و دستور داد که من تریاک بکشم. چه داروی گرانبهایی برای زندگی دردناک من بود. وقتی که تریاک می کشیدم، افکارم بزرگ، لطیف، افسونامیز و پران می شد. در محیط دیگری، ورای دنیای معمولی، سیر و سیاحت می کردم. خیالات و افکارم از قید ثقل و سنگینی چیزهای زمینی آزاد می شد و به سوی سپهر آرام و خاموشی پرواز می کرد. مثل اینکه مرا روی بالهای شب‌پره طلایی گذاشته بودند و در یک دنیای تهی و درخشان که به هیچ مانعی بر نمی خورد گردش می کردم. به قدری این تأثیر عمیق و پرکیف بود که از مرگ هم کیفش بیشتر بود. از پای من غل که بلند شدم، رفتم دریچه رو به حیات من. دیدم دایم جلوی آفتاب نشسته بود، سبزی پاک می کرد. شنیدم به عروسش گفت: هممون دلزعفه شدیم، کاش که خدا بکشتش راحتش کنه. گویا حکیم باشی با آنها گفته بود که من خوب نمی شدم. اما من هیچ تعجبی نکردم. چقدر این مردم احمق هستند. همین که 1 ساعت بعد برایم جوشانده آورد، چشمهایش از زور گریه سرخ شده بود و باد کرده بود، اما روبروی من زورکی لبخند زد. جلوی من بازی در می آوردند، آن هم چقدر ناشی. به خیالشان من خودم نمی دانستم. ولی چرا این زن به من اظهار علاقه می کرد؟ چرا خودش را شریک درد من می دانست؟ 1 روز به او پول داده بودند و پستانهای ورچروکیده سیاهش را مثل دلچه توی لب من چپانیده بود. کاش خوره به پستانهایش افتاده بود. حالا که پستانهایش را می دیدم، عقم می نشست که آن وقت با اشتهای هرچه تمامتر شیره زندگی او را می مکیدم و حرارت تن من در هم داخل می شده. او تمام تن مرا دستمالی می کرد و برای همین بود که حالا هم با جسارت مخصوصی که ممکن است یک زن بی شوهر داشته باشد نسبت به من رفتار می کرد. به همان چشم بچگی به من نگاه می کرد. چون یک وقتی مرا لب چاهک سر پا می گرفته، کی می داند شاید با من طبق هم می زده. مثل خواهر خوانده‌ای که زنها برای خودشان انتخاب می کنند. حالا هم با چه کنجکاوی و دقتی مرا زیر و رو و به قول خودش تر و خشک می کرد. اگر زنم آن لکاته به من رسیدگی می کرد، من هرگز ننجون را به خودم راه نمی دادم، چون پیش خودم گمان می کردم دایره فکر و حس زیبایی زنم بیش از دایم بود و یا اینکه فقط شهوت این حس شرم و حیا را برای من تولید کرده بود. از این جهت پیش دایم کمتر رو درواسی داشتم و فقط او بود که به من رسیدگی می کرد. لابود دایم معتقد بود که تقدیر این طور بوده، ستارهش این بوده. به علاوه او از ناخوشی من استفاده می کرد و همه ی درد دلهای خانوادگی، تفریحات، جنگ و جدالها و روح ساده موزی و گدامنش خودش را برای من شرح می داد و دل پری که از عروسش داشت مثل اینکه هووی اوست و از عشق و شهوت پسرش نسبت به او دزدیده بود با چه کینه ای نقل می کرد. باید عروسش خوشگل باشد. من از دریچه رو به حیات او را دیدم. چشمهای میشی، موی بور و دماغ کوچک قلمی داشت. دایم گاهی از معجزات انبیا برایم صحبت می کرد. به خیال خودش می خواست مرا به این وسیله تسلیت بدهد، ولی من به فکر پست و حماقت او حسرت می بردم. گاهی برایم خبرچینی می کرد. مثلا چند روز پیش به من گفت که دخترم، یعنی آن لکاته، به ساعت خوب پیرهن قیامت برای بچه می دوخته، برای بچه خودش. بعد مثل اینکه او هم می دانست به من دلداری داد. گاهی می رود برایم از در و همسایه ها دوا درمان می آورد. پیش جادوگر، فالگیر و جامزن می رود، سر کتاب باز می کند و راجب من با آنها مشورت می کند. چهارشنبه آخر سال رفته بود فالگوش. یک کاسه آورد که در آن پیاز، برنج و روغن خراب شده بود. گفت اینها را به نیت سلامتی من گدایی کرد و همه این گند و کثافت‌ها را دزدکی به خورد من می داد. فاصله به فاصله هم جوشانده های حکیم باشی را به ناف من می بست. همان جوشانده های بی پیری که برایم تجویز کرده بود، پر زوفار، رب سوس، کافور، پر سیاوشان، بابونه، روغن غاز، تخم کتان، تخم سنوبر، نشاسته، خاکشی رو هزار جور مزخرفات دیگر. چند روز پیش یک کتاب دعا برایم آورده بود که رویش یک وجب خاک نشسته بود. نه تنها کتاب دعا، بلکه هیچ جور کتاب و نوشته و افکار رجاله ها به درد من نمی خورد. چه احتیاجی به دروغ و دونگ های آنها داشتم؟ آیا من خودم نتیجه یک رشته نسله های گذشته نبودم و تجربیات موروثی آنها در من باقی نبود؟ آیا گذشته در خود من نبود؟ ولی هیچ وقت نه مسجد و نه صدای اذان و نه وضو و اخ و توف انداختن و دلا و راست شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاط کرد در من تأثیری نداشته است. اگر چه سابق بر این وقتی که سلامت بودم چند بار اجباراً به مسجد رفتم و سعی می کردم که قلب خودم را با سایر مردم جور و هماهنگ بکنم، اما چشمم روی کاشی های لعابی و نقش و نگار دیوار مسجد که مرا در خوابهای گوارا می برد و بی اختیار به این وسیله راه گریزی برای خودم پیدا می کردم خیره می شد. در موقع دعا کردن چشمای خودم را می بستم و کف دستم را جلوی صورتم می گرفتم. در این شبی که برای خودم ایجاد کرده بودم، مثل لغاتی که بدون مسئولیت فکری در خواب تکرار می کنند، من دعا می خواندم. ولی تلفظ این کلمات از ته دل نبود، چون من بیشتر خوشم می آمد با یک نفر دوست یا آشنا حرف بزنم تا با خدا، با قادر متعال، چون خدا از سر من زیاد بود. زمانی که در یک رخت خواب گرم و نمناک خوابیده بودم، همه این مسائل برایم به اندازه جوی ارزش نداشت و در این موقع نمی‌خواستم بدانم که حقیقتاً خدایی وجود دارد یا اینکه فقط مظهر فرمان روایان روی زمین است که برای استحکام مقام الوهیت و چاپیدن رعایای خود تصور کرده اند، تصویر روی زمین را به آسمان منعکس کرده اند. فقط می‌خواستم بدانم که شب را به صبح می رسانم یا نه. حس می کردم در مقابل مرگ مذهب و ایمان و اعتقاد چقدر سست و بچگانه و تقریبا یک جور تفریح برای اشخاص تندرست و خوشبخت بود. در مقابل حقیقت وحشتناک مرگ و حالات جانگدازی که طی می کردم، آنچه راجب کیفر و پاداش روح و روز رستاخیز به من تلقین کرده بودند، یک فریب بیمزه شده بود و دعاهایی که به من یاد داده بودند در مقابل ترس از مرگ هیچ تأثیری نداشت. نه، ترس از مرگ گریبان مرا ول نمی کرد. کسانی که درد نکشیدند این کلمات را نمی فهمند. به قدری حس زندگی در من زیاد شده بود که کوچکترین لحظه خوشی جبران ساعتهای دراز خفقان و استراب را می کرد. می دیدم که درد و رنج وجود دارد ولی خالی از هر گونه مفهوم و معنی بود. من میان رجاله ها یک نژاد مجهول و ناشناس شده بودم، به طوری که فراموش کرده بودند که سابقه بر این جزء دنیای آنها بودم. چیزی که وحشتناک بود، حس می کردم که نه زنده زنده هستم و نه مرده مرده. فقط یک مرده متحرک بودم که نه رابطه با دنیای زنده ها داشتم و نه از فراموشی و آسایش مرگ استفاده می کردم.